قبول باشه طاعات و عبادات شما، راز و نیازهای عاشقانتون به درگاه حضرت عشق. 12:31 است و با افتخار از پخش رادیو ایران با شماییم.
مطمئن بودم که عشق تو آرامش خوبی به من میده، خوشبختی پیش تو یه رویا نیست، دنیا مثل این حس رو کم دیده. من مطمئن بودم که عشق تو آرامش خوبی به من میده، خوشبختی پیش تو یه رویا این حس رو کم دیده. هم دیگر رو یک بار دیدیم و یک بار برای عشق کافی بود، تنهای دست داشتن برامون پیش اومد این احساس خیلی زود. هم دیگر رو یک بار دیدیم و یک بار برای عشق کافی بود، تنهای دوست داشتن برامون پیش اومد این احساس خیلی زود.
درود بر شما شنوندگان همیشگی رادیو ایران. دوستان عزیزم، شما رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همینطور روی موج ایم ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. همینطور تلفن گویای رادیو ایران 27-86-309 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان محترم رادیو ایران.
اومدن روزای خوب هم به توه هم به منه، چه خوبه باشی و هوا یه سر بارون بزنه، اومدنت کنار من یعنی همین روزای ناب، روزایی که بدون تو حتی نمیدیدم تو خواب. عشق توی و این منم که دل به دریا میزنم، عشق خود خود توی بای که بد عاشقت شدم. گاهی آرامش ماست گاهی دیوونگیه، عشق تو هر جوری که هست خود خود زندگیه. تو رو که میبینم برای تو میمیرم، وقتی که دستای تو رو تو دستام میگیرم. چه خوبه باشی و ما ببوس روی ما، تو خونه بگیر تا ابد حال و هوا تو. مهمتر از هر چی بگی مهمه با تو بودنم، مهمتر از هر چی بگی حتی نفس کشیدنم. مهمتر از این همه عشق قلب توه که با منه، چه خوبه باشی و هوا یه سر بارون بزنه. تو رو که میبینم برای تو میمیرم، وقتی که دستای تو رو تو دستم باشی و ما ببوس روی ما، تو خونه بگیر تا ابد حال و هوا تو. تو رو که میبینم برای تو میمیرم، وقتی که دستای تو رو تو دستم میگیرم. چه خوبه باشی و ما ببوس روی ما، تو خونه بگیر تا ابد حال و هوا تو. لا 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 لا
خیلی متشکرم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید. دوستان خوبم، اما فقط ما نیستیم که حرف میزنیم، تقویم ها هم حرف میزنند. امروز سه‌شنبه 16 خرداده. تقویم امروز 16 خرداد به ما میگه که فقط 15 روز از بهار عزیزمون باقی مونده. امیدوارم که از این فصل و زیبایی های بهار بیشترین بهره رو برده باشید و همینطور از 15 روز پیش رو بیشترین استفاده رو بکنید. بیشترین بهره یعنی چی؟ یعنی زندگی در لحظه بدون حسرت گذشته و بدون دغدغه برای آینده. ساعت 12:40 است و همه شما رو دعوت میکنم به شنیدن ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. Thank you. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز. من حامد نجم‌الدین هستم، از همکنون تا حدود 50 دقیقه آینده همراه شما هستیم با برنامه ایران امروز و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید. ابتدا مروری میکنم رویدادهای مختلف حوزه اجتماعی و سلامت رو در چند روز اخیر در پیش خوان. کارشناسان درباره کمبود دارو در کشور هشدار میدهند. دغدغه والدین برای پرداخت شهریه‌های سنگین مدارس غیر انتفاعی، رسانه ملی موضوع را پیگیری میکند. کارشناسان میگویند دولت صدای مستاجران را بشنود. و تک فرزندی عواقب جدی دارد، چه کسی مسئول است؟ و بعد از اعلام ناایمن بودن بسیاری از ساختمان‌ها در کشور، چه کسی پیگیر است؟ برای ارتباط با برنامه ایران امروز و طرح نظرهای خودتون و بیان سوالاتی که دارین در رابطه با هر یکی از موضوعاتی که ما امروز صحبت می‌کنیم در موردش، می‌تونین که تماس بگیرید با شماره‌های برنامه 220-486 و 225-009 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30900. خب اوایل امسال بود، این در فروردین ماه بود، که مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کردند که تقریبا بالای 11000 ساختمان در خطر داریم در تهران، که تغییر کاربری دادن، منازل مسکونی تبدیل شده به سوله، به انبار، اون هم در کوچه‌ای که قابلیت امدادرسانی ندارن. بعد از اعلام این خبر بود که اسامی چندین و چند ساختمان، حالا مؤسسه های آموزشی، مراکز درمانی اعلام شد و گفته شد که اینا ساختمان هایی هستن که ایمن نیستند. آمارهایی هم که موجود هست، ما داشتیم بررسی می‌کردیم، در تهران و در پایتخت بیشتر اعلام شده. اینکه در کشورمون چند ساختمان ناایمن داریم و چه کسی قرار هست که پیگیری بکنه که این ساختمان‌ها برن به سمت حالا یا بازسازی یا ایمن شدن، موضوعی هست که می‌خوایم در گفتگو با مدیر کل محترم دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور جویا بشیم. آقای دکتر قربانی با ما همراه هستن. آقای دکتر قربانی سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه خوب ایران امروز، خدمت اصالی هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قربانی، اول از همه بفرمایید که ما توی کشورمون چه تعداد ساختمان ناایمن داریم؟
والا در پاسخ به شما، اول من یک تقسیم بندی بکنم موضوع رو و بعد انشالله حتما خدمت شما و به اصطلاح شنوندگان عزیز خواهیم بود. یکی آنچه که ما امروز از ناایمنی و ناپایداری ساختمان صحبت میکنیم، یعنی ساختمانی که محتمل است که تحت تأثیر عوامل طبیعی مثل زلزله، سیل یا بحثای حتی وزن خودش و به عبارتی بار ثقلی خودش دچار آسیب بشه و در واقع شهروندان محترم دچار مشکل کنه.
بله.
این دسته از ساختمان ها بسیار فراوان هستند در سطح کشور. ما اگر کل بافت های فرسوده کشور رو، چه در مناطق شهری چه در مناطق روستایی، بخوایم در واقع در این اعداد قرار بدیم، کار بیرایی نکردیم. کلی این ساختمان‌ها ساختمان‌هایی است که در زمانی که ساخته شده ممکنه استانداردهای لازم رو، چه به لحاظ پایداری ساختمان چه به لحاظ ایمنی نداشته و امروز ما به این ساختمان ها ساختمان های در واقع ناایمن کشور لقب میدیم و در مجموعه های نظیر بازآفرینی شهری تحت عنوان بافتای فرسوده در صددیم که کمک کنیم که شهروندان محترم این ساختمان ها رو بازسازی کنند و بر اساس استانداردهای امروز در واقع شیوه به اصطلاح احداث رعایت کنند تا سکونتگاه محتملی به اصطلاح مورد
محکمتر و ایمنتر باشیم.
پس من اعداد و ارقامی که میخوام بگم ماش به یه عبارت بالغ بر 2,700,000 به یک عبارت بالغ بر حدود 7,000,000 ساختمان در سطح کشور هست که بایستی به اصطلاح این بر اساس استانداردهای امروز انشاءالله به مرور بازسازی بشه.
یعنی این 2,000,000 که فرمودین آقای دکتر قربانی، این 2,000,000 که 2,000,000 چقدر گفتین آقای دکتر؟
از حداقل 2,700,000
2,700,000 تا یه مقدار شرایطشون بحرانی تر هست نسبت به بقیه.
نه ساختمانی که در مجموعه بافتای فرسوده و قدیمی شهرها به اصطلاح خب هامون قرار گرفته، مثلا ما یه برنامه بازسازی ساختمان های نایم ناپایدار روستایی رو داریم که علارغم گذشته نزدیک به 2 دهه از اون ما تا حالا تونستیم حدود 50% از ساختمان های روستایی رو در سطح کشور نوسازی و بازسازی کنیم.
پس با این وجود فعلا 2,700 همچنان داریم.
بله منظور میخوام بگم پس این عدد کلی خب. حالا از این عدد کلی که بگذریم خب. ما یه بخشی از ساختمان ها به دلیل اهمیتی که این ساختمان ها در واقع سطح شهر و در سطح در واقع منطقه دارن، ما ساختمان های مهم و دارای اهمیت اینها رو در واقع تلقی میکنیم. حالا مثل مراکز بزرگ تجاری، ساختمان های بزرگ امدادی، ساختمان های بزرگ اداری یا ساختمان هایی که یه محدوده بزرگ رو تحت تأثیر خودش قرار میدن رو اینا به عنوان ساختمان های مهم در واقع شهرها و مناطق سکونتگاهیمون لحاظ میکنیم و اینها رو میگیم حال که به قول معروف دولت خودش رو وظیفه من میدونه که در یک فاصله زمانی نسبتاً مدید بازسازی بافت فرسوده رو انجام بده، این ساختمان‌ها رو به عنوان در واقع ساختمان‌های ویژه در یک زمان کوتاه باید بهش بپردازیم و به دلیل اهمیت زائدالوصفی که دارن بسیار سریع‌تر نسبت به مقام سازی و تعیین تکلیف اون اقدام کنیم. پس ما دو دسته ساختمان داریم، ساختمان در واقع نایمن که در اغلب نقاط کشور وجود داره و یه دسته ساختمان‌های مهم که در این دسته هستن که امروز مبحث فرمایش حضرت عالی این دسته است.
خواهش میکنم. اون حالا فهرستی که منتشر شد از ساختمان‌های نایمن و مهم تهران، حتما شما هم قاعدتاً این گزارش به دستتون رسیده با خبر هستیم. ما مثلا مراکز، یکی از مراکز حالا اسم نمیاریم، درمانی مهم پایتخت و کشورمون رو شاهد بودیم در این فهرست و جای سوال هست که چجوری الان اگر این ساختمان نایمن هست داره همچنان به فعالیت خودش ادامه میدهد. حالا داره ادامه میده، قبول، اقدامات ضرب العجلی نباید صورت بگیره برای اینکه اینا سریعتر ایمن بشن، حداقل یه پایداری مناسب و یک استاندارد اولیه رو بتونن پیدا بکنن تا حالا بریم انشالله سراغ روند کامل یا بازسازی میگم یا اینکه انشالله استانداردهای ایمنی رو کامل رعایت بکنن. آی دکتر یکی دو دقیقه اگر بتونید بفرمایید اقدامات رو ممنون میشم.
والا نگاه کنین بحثی که میفرمایید که عرض کردم بحث درستی هستش. ما هم ناایمنی داریم به معنای رعایت نکردن اصول مقابله با آتش سوزی و خطرات از این دست و هم ناپایداری از جنس کیفیت سازی و ساختمانی بله. ساختمان ها بله. و هر دو هم در واقع امروز بر اساس علم روز و دانش فنی که در سطح کشور هست می شود ساختمان ها رو در واقع مقایم سازی کنیم، هم به لحاظ ناپایداری و هم به لحاظ ناایمنی. و طبیعتا گام اولش این بود که بایستی در یک فورس ماژور ما این ساختمان ها رو شناسایی می کردیم، آنچه که به لحاظ افکار عمومی به لحاظ یه بررسی افواهی و اجمالی کاندیدای ناپایداری ناایمنی بودن رو لیست میکردیم و بعد هم میخواستیم از متخصصین که برن دقیق تر بررسی کنن که آیا ناپایداری و ناایمنی جدیت داره، مشکلش در واقع هات هست، اگر هست که مالک محترم که بعضا هم دولت هست بعضا هم بخش عمومی هستن بخش خصوصی هستن رو مکلف کنیم که برن با همین در واقع قواعد امروزی مقاوم سازی و رفع ناایمنی در واقع نسبت به رفع ناایمنی اقدام کنه. حالا طبیعتاً اینکه یک مرکز بزرگ درمانی یا یک مرکز بزرگ خدماتی در سطح شهر رفع ناایمنی بشه منظوری نیستش که تخریب بشه و بازسازی بشه.
قطعاً همینطوره آقای دکتر قربانی عزیز. صحبت سر همین هست. اولا که خب منتشر کردن اسامی بعضی از این ساختمان ها واقعا خودش شجاعت می‌خواست.
بله.
و بعد اینکه الان صحبت سر همینه، اینکه ما نمیگیم مثلا تعطیل بشه، میگیم که خب حالا که ما فهمیدیم که این ناایمن هست یا حالا یا بس ناپایداری هست یا حالا هم بس ناایمنی که شما بهش اشاره کردین، چه باید بکنیم؟ این ساختمانایی که اینقدر درش مردم تردد میکنن، آمد و شد هست، بیمارستانی هست به فرض، چه باید بکنیم که سریعتر از اون وضعیتی که حالا اعلام خطر شده و هشدار داده شده در موردش خارج بشه؟
طبیعتاً از کدام کار مهندسی هست که مهندسین متخصص اون تخصص که به اصطلاح کمبودش در اون ساختمان حس شده میتونن یک کار فورس ماژور رو، یه برنامه فورس ماژور رو به مالک پیشنهاد بدن که با اجرای این برنامه حالا کوتاه مدت این ساختمان رفع ناایمنی و ناپایداری بشه.
الان نقش نظارتی دارین آقای دکتر قربانی که یعنی پیگیر بشید که انجام بشه؟
آره، طرف نقش تنظیمگری رو وزارت کشور به عهده گرفته از سال گذشته که خصوصاً این اتفاق متروپول افتاد در سطح در واقع کشور به التهابی ایجاد شد. این بحث شناسایی رو کمک کردیم که تسهیل بشه، تسریع بشه، مخصوصاً بخشی که مرتبط با دولت بود و بخشای نهاد عمومی غیر دولتی بود رو تذکراتی بهشون داده شد که بله. با سرعت و دقت بیشتری تامین منابع مالی بکنن، کار رو در واقع جلو ببرن.
از قدم
این بحث یه بحثه، بخش املاک خصوصی هم خب طبیعتاً اونا باز مسائلشون یه خود پیچیده‌تر هست از این
بله. که درست میفهمم
در واقع مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر
اون همینطوره. بله
مسائل
بله.
پیچیده میکنه، اگرچه که دستگاه قضایی هم به کمک اومده و اعلام آمادگی کردن که در مواردی که به اصطلاح مالکین همکاری نکنن تو این زمینه ها با شهرداری ها ورود کنن و حتما هم ورودشون مؤثر خواهد بود، ولی ما گام قبل از اون بحث فرهنگ سازی که حالا با کمک رسانه انشالله انجام بشه، با کمک در واقع جلساتی که برگزار بشه، این بخش های مهم و در واقع واجد اهمیت کشور که عمدتا هم مالکش اتفاقا خصوصی نیست، اتفاقا مال یا دولت هست یا مال بخش عمومی هست، که انشالله اونها رفع ناایمنی و ناپایداری بشه و در مواقع در واقع بهره برداری حد اکثر خدمات رو با کیفیت کامل و با ایمنی
ان شاء الله بدن. آقای دکتر قربانی، بس مفصلی هست، ما می‌خوایم ان شاء الله حالا قول بگیریم از شما ان شاء الله روزهای آینده، هفته آینده یک فرصت مناسب بتونیم به طور مفصل به این مسئله بپردازیم. یک سوال فقط در حد بله و خیر ممنون میشم بفرمایید. آیا عزم جدی و اراده‌ای در سطح کلان کشور می‌بینید برای ایمن شدن ساختمان‌های ناایمن؟
100%. من اینکه به قول معروف عرض کردم با توجه به یکی دو تا واقعی که در سطح کشور اتفاق افتاد، خصوصا این بحث متروپول، من که عزم جدی در مسئولین از باب این که موضوع پر اهمیت هست و بهش بپردازم واقعا میبینم و امیدوارم هستم که رو همین عزمم در واقع بتوانیم رفع ناایمنی ساختمان ها را انجام بدیم، اگرچه که
به امید خدا
اهمیت موضوع هم چون بحث جان مردم هست، بحث
بله،
در واقع زندگی شهروندان هست، هرچی هم که ما اهمیت رو بالا بگیریم باز هم در تراز اهمیت جان و به سلام مال مردم نیست.
درود بر
شما. انشاءالله
که ببینیم زودتر نتیجه عملی این عزم رو.
این بله من همراه با این هستش که باز هم همچنان عاجزانه درخواست میکنم که مسئولین انشاءالله در بخشایی که اصلا اهمیت موضوع رو از آنچه که هست بیشتر تلقی کنن و انشاءالله با کیفیت و قوت بیشتری انشالله جلو بیاریم.
امید داریم که زودتر ببینیم نتیجه این عزمی که میفرمایید وجود داره و شاهد افزایش سطح ایمنی ساختمان‌های کشورمون باشیم. متشکرم جناب دکتر قربانی، مدیر کل محترم دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور، با شما خدافظی می‌کنم.
ممنونم از لطف.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدافظی
ایران امروز. امروز تلفن های برنامه 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 30900.
خب جناب آقای دکتر روح الامینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته غذا و دارو و غذا به ما پیوستن. آقای دکتر روح الامینی سلام و درود بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، این ترکیب غذا و دارو با دارو و غذا خیلی فرق داره، کدوم اول بگیم؟
نه سلیقه است دیگه. ما دارو داریم در
کشور. آها گفتیم برای که شبیه اون نشه گفتیم
دارو
و غذا بشه.
اولویت دارو یه مقداری برامون مهمتره.
بله.
البته غذا هم کم اهمیت نیست و اونتا چند ساعتی است مثلا غذا.
بله بله. بسیار. آقای دکتر یه مقدار اگر جابجا بشین که ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم هم که ازتون خیلی ممنون میشم. بهانه گفتگوی ما با شما آقای دکتر رولمینی در رابطه با بیماران خاص، من فکر کنم یه بار دیگه اگر ارتباطمون رو برقرار بکنیم با آقای دکتر بهتر باشه. خب ارتباط کاملا قطع شد، برنامه زنده از پیش میاد. یه بار دیگه با آقای رولمینی ما تماس میگیریم، میخوایم در رابطه با داروها و حالا داروهایی که کمیاب هست توی کشورمون و اقدامایی که انجام شده برای رفع کمبود اون با آقای دکتر روح الامینی صحبت بکنیم، رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی. خب ارتباط مجدد برقرار شد با جناب آقای دکتر رولمینی. آقای دکتر هستیم با ما؟
بله من در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر ما بهانه گفتگوی ما و شما خبری بود که یکی از حالا جراید استانی در غرب کشور، یکی از استانهای غرب کشورمون عدد و رقمی رو منتشر کردن از بیماران خاص توی که در این استان که گفتن بیش از 40,000 بیمار خاص از کمبود دارو در این استان رنج میبرن. عدد و رقم دقیقی دارین آقای دکتر رولمینی عزیز از این که ما توی کشورمون چه تعداد بیمار داریم که با کمبود دارو مواجه هستن؟
بله من اتفاقا هفته گذشته مراجعات مردمی داشتیم از کسایی که در واقع گروه های مردم نهادی که پیگیری میکنن کمک به بیماران خاص رو و کسانی که در واقع بیماران پیوندی هستن، خصوصا کودکانی که نیاز به داروهای خاص دارن.
خوب.
البته ممکن تیراژ بعضی از داروهای مورد نیاز اینها آنچنان نباشه در طول سال، ولی به هر حال گلایه هایی رو داشتن، خصوصا کودکانی که برای پیوند انواع پیوند اقدام می کنن که من اینها رو با مشخصات کد ملی و مختصاتی که داشتم ازشون گرفتم فرستادم برای مسئولان سازمان غذا و دارو و با آقای دکتر محمدی معاون محترم غذای دارو وزیر بهداشت مطرح کردم. نکاتش رو قبول داشتن، بعضی رو هم بحث تفاوت این برندها و در واقع نوع دارو رو که بعضی بیمارا اصرار دارن یا شرایطشون خاص برندهای وارداتی رو میخوان برای که برم داخلیش هست. بعضی هم نکته ای داشتن در اتا تیراجش، مثلا دارویی که به صورت شربت یا با دوز مشخص برای کودکان هست گفتن تعدادش کمه.
مشکل چی هست آقای دکتر رولمینی؟
بله
مشکل چی هست؟ چرا کم بود داریم؟
من به نظرم چند هفته پیش خدمت ریاست محترم جمهور جمعی هست در واقع مسئولان نظام سلامت غیر از وزارت بهداشت، در واقع فرهنگستان علوم پزشکی، وزرای سابق، صاحب نظران، کمیسیون بهداشت، رئیس محترمش، بنده، رئیس نظام پزشکی،
خب
بحث مسائل مرتبط به سلامت خدمت ریاست جمهور جلسه رو داشتیم، دعوت کرده بودن ایشون. اونجا به صراحت عزیزان عرض کردن بنده یه نکته رو خدمت ایشون گفتم که ما در بعضی موارد داریم دچار دور میشیم و دور، مثلا ما در زمستون هشدار میدیم که ممکنه کمبودهای پیش بیاد، تابستون دچارش میشیم، کما این که در سال گذشته اینجوری بود، ما زمستان 400 پیش بینی میشد و بررسی ها و ارزیابی های میدانی و دیدیم که در تابستان متاسفانه در تابستان 4